بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وخاتم النبيين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مطلبی که مورد تسالم و اتفاق و قبول عمده علمای شیعه و سنی است این است که پس از رحلت جانسوز رسول خدا در جامعه اسلامی در مسیر حرکت امت انحراف پدید آمد، انحرافی فراگیر و عمومی که به نقل بخاری در کتاب صلات صحیحش از انس میگوید: من از اون چه در عهد نبوی بود، از دین و اسلام و احکام اسلامی چیزی رو بر جا نمیبینم. اون چه هست چیز تازه است. یک کسی ظاهرن به انس اشکال میکنه به اصطلاح که شما خیلی دارید بزرگ نمایی میکنید، خیلی سیاه نمایی میکنید، این قدرها هم نیست که شما میفرمایید به اصطلاح سلب کلی میکنید، میگید هیچ چیز از اون چه مربوط به عهد پیامبر است باقی نمونده، دستخوش دگرگونی و تغییر قرار گرفته است. همین نماز، این نماز در عهد نبوی بود، در روزگار ما هم هست، اتفاقی نیفتاده. میگن وقتی ایشون یکی از احکام دین را که به باور خودش در زمان پیامبر بوده و بعد از پیامبر هم باقی است به عنوان نماز مثال میزنه، انس در پاسخ او میگوید اصلا از نماز چیزی باقی نمونده است. و قد صنعتم فیها ما صنعتم او و قد ضیعتم منها ما قد ضیعتم. از نماز چی باقی مونده؟ نماز که ما مطرح میکنیم، خب یه وقت نماز واجب شبان روزی است، نمازهای یومیه، یه وقت نماز هفتگی جمعه است، یه وقت هم نمازهای سالانه عید فطر و عید قربان است، از نماز چیزی باقی نگذاشتن. میگن همین انس در سفری از مدینه به شام که رفته بود، اونجا یه اجتماعی شاید برای دیداریشون ترتیب داده بودن که از صحابه رسول خداست به دیدارشون آمده بودن، شروع کردن با صدای بلند های های گریه کردن. گفتن گریه شما چیست؟ برای چی گریه میکنید؟ گفت من هر چی فکر میکنم از اون دین و شریعتی که رسول الله آورد چیزی باقی نگذاشتن. و بعد حالا در مورد همین نماز ببینید کتاب ها پره، چه بلایی سر نماز جمعه آوردن، چه بلایی سر نماز عید فطر و عید قربان آوردن. همشون بالاتفاق نقل کردن که در عهد نبوی به طور کامل و کلی و در عهد ابی بکر و عمر و در بخشی از دوران حاکمیت عثمان ابن عفان نماز عید فطر و عید قربان که خونده می شد روال بر این بود که اول نماز رو می خوندن بعد خطبه ها رو قرائت می کردن، به عکس نماز جمعه است. و اینها دگرگونی ایجاد کردن، منتها کلام در این است که اول من غیر کی بوده، چون روایاتی رو هم خود اینها ذکر کردن که ما من شیء من آثار رسول الله صلی الله علیه و آله الا وقد غیر، همه آثار پیغمبر دستخوش تغییر قرار گرفت، از جمله نماز. منتها کلام در این است که اول من غیر کیه، کی برای اولین بار این تغییر خلاف دین و خلاف اسلام و خلاف سنت رسول الله انجام دادن. تلاش میکنن به گردن مثلا مروان ابن حکم بندازن، تلاش میکنن به گردن زیاد ابن ابی بندازن، تلاش میکنن به دوران معاویه برگردانن، ولی واقعیت اسناد و شواهد و مدارک چیز دیگری رو نشون میدهد. از عهد خود عثمان شروع شده است و او اول من غیر هست. حالا عجیب این است که خودشون هم در روایات هم در بحث‌های فقه الحدیثی هم در مباحث رسمی در کتاب‌های فقهی گفتن، دلایلی رو ذکر کردن. یکی از دلایل این است که در اون آغاز امر چون هنوز مردم عادت نکرده بودن، به اصطلاح نهادینه نشده بود، خطیب خطبه های نماز عید فطر و یا عید قربان که خطبه میخون جزء برنامه های خطبه خطیب سب و شتم و لعن صریح در وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده است، نه با کنایه، نه با اشاره، نه با رمز، به صراحت. گاهی خطیب وقاحت رو به جایی میرسون که میگفت خوب تصریح کردم، اسم خودش رو و اسم باباش رو آوردم. بعضی میگفتن بله، چون اوائل امر بود هنوز قرع سم میکرد، گوش ها رو میکوبید، قابل تحمل نبود، عده پا میشدن میرفتن به عنوان اعتراض. بعد در هفته ها و سال ها و جماعت های دیگر میگفتن خب ما که میدونیم اینا چی میخوان بگن، نماز رو که میخوندن میگفتن ما دیگه نیازی به شنیدن این خطبه ها نداریم، خطبه ها رو ترک میکردن میرفتن خلوت میشد. برای این که حضور جمعیت رو داشته باشن تدبیر کردن. این در یک دوره بود که اول خطبه ها رو خوندن که مردم مجبور باشن برای نماز بمونن، و این همان است که در بیان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در کتاب الحج و احادیث دیگر از دیگر ائمه علیهم السلام فرمود و انتم تلعبون به دین الله، شما با دین خدا دارید بازی میکنید، جمعه را، جماعت را، عید اضحا را، عید فطر را، همه چیز رو در خدمت منافع حکومت و قدرت و ریاستتون به استخدام در آوردید. شما دین رو وسیله‌ای برای تقویت حکومت خودتون قرار دادید، شما به دین کار ندارید، همه چیز شما ریاست شماست، از دین هم به مقداری که در ریاست و تثبیت قدرت شما مؤثر است استفاده میکنید. ولی بعضی میخوام بگن این مال زمانهای متأخره. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری که شرح صحیح بخاری است میگوید این ارتباطی با دوره خلفا نداره، بعدها به وجود آمد، شاید معاویه بیشتر دامن زده است، ولی اسناد و مدارک غیر از این رو میگوین. در خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه ارواحنا لها الفدا که من برابر اسناد و مدارک مختلفی که فحص کردم به فاصله 10 روز بعد از رحلت پیغمبر این خطبه ایراد شده است، یعنی حدود 10 روز از رحلت پیغمبر گذشته، زهرای مرضیه سلام الله علیها مسجد آمدن در حضور جمعیت مهاجر و انصار اون خطبه رو ایراد کردن و در فرازی از این خطبه این چنین آمده است که فلما اختار الله سبحانه و تعالی لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه ظهر فیکم حسب النفاق، نیش نفاق، سم نفاق، زهر نفاق، شمشیر نفاق از نیام کشیده شد و خودش را آشکار کرد که دیروز در همین مجلس محترم و مبارک عرض کردم اون چه اتفاق افتاد یک نقشه از پیش طراحی شده بود، دنبال فرصتی برای پیاده کردن نقشه میگشتن و اون فرصت برای اینا رحلت پیغمبر بود. بنابراین اون چه گفتن ان بیعت ابی بکر کانت فلتتن، این ایجاد انحراف در افکار عمومی است، ان بیعت ابی بکر کانت فتنتن بل عین الفتنه، فتنه بود نه فلسه باشد. حضرت صدیقه در ادامه همین سخن می فرماین اینها همه همشون رو و تمام توانشون رو به کار بستن برای چی؟ لإطفاء انوار دین الجلیل و لإهماد سنن النبی، برای خاموش کردن انوار درخشان دین خدا از همه ظرفیت خودشون استفاده کردن. و جالب در ادامه همین جمله کلمه احماد است. بعضی از شارحان خطبه فدکیه بر این باورن که این احماد نیست با هی حتی دوچشم، این احماد است. احماد همون خاموش کردن است، ولی بین احماد با ها با احماد با خا خیلی فرق است. اصلا خواستن همه آثار رسول الله رو ریشه‌کن کنن. این مال کیه؟ این مال ماجرای صفین است و عبیدالله ابن زیاد و عبدالملک مروان و امثال اینها، یا این مال همون هنگام ارتحال وجود نازنین رسول خداست؟ وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در موارد متعددی از خطبه ها و نامه هاشون دارن. مثلا در بخشی از عهدنامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن و نوشته است، مکتوب است نه خطبه. این که تأکید میکنم مکتوب است نه خطبه، چون اگر خطبه باشه سخنی در کلام حضرت امیر نیست. ممکنه کسی بگه این نقل به معنا شده، ولی در مکتوب به عنوان یک سند نوشته نقل به معنا جایگاهی نداره. ببینید آقا میفرماین ان، وقتی خود به حکومت رسیدن میفرماین ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار. خیلی حرفه. بحث اسارت دین یک بحث است، اما به دست کی دین به اسارت در آمده باشه بحث دیگری است. ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الناس، دین در دست مردم اسیر بود، دین در دست عده‌ای جاهل از سر جهالت و نادانی و برداشت‌های غلط اسیر بود. می‌فرمایند کان هذا الدین اسیرا فی ایدی اشرار، فی عید الاسرار، در دست عناصری فرومایه و شرور دین به اسارت در آمده بود. چه می کردن با دین؟ یعمل فیه بالهوا و یغلب به دنیا، مطابق هوای خودشون، مطابق شهوات خودشون، مطابق خواسته های نفسانی، حیوانی و شهوانی خودشون با دین خدا رفتار میکردن. یلعبون به دین، با دین بازی میکردن، دین رو بازیچه قرار دادن. در این سخنی که دیروز در مطلع این کتاب ارزشمند پاسداران وحی به قلم حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی و همکار و زمین عزیزشون حضرت آیت الله اشراقی رضوان الله تعالی علیه ما ذکر شده که و نقل البنا احن رس اساسهی فبنوه فی غیر موضعه. این جمله در ادامه سخنان دیگری است که در خطبه 150 نهج البلاغه ذکر شده و اون این است. بنظر فرمایید حتی اذا قبض الله رسوله فرجع قوم على الاعقاب. پس اون چرا قرآن بیان کرده است افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، این انقلاب رخ داد، این دگرگونی پدید آمد، این زیر و رو شدن دین و احکام دین با کمال تأسف اتفاق افتاد. رجع قوم على الاعقاب انقلبوا انقلبتم على اعقابكم. اینا سخنانی است که امیرالمؤمنین از گذشته زمان و حکومتش بیان میکنه و اینجا یکی از جاهایی است که خدمت صدیق صدیقم حضرت آیت الله حاج جواد آقای فاضل عرض کردم که ابن ابوالحدید در توجیه این کلام از خطبه 150 در پی این قلطات متعددی که توجیه کند این ماجرای دگرگون ساختن و واژگون کردن و شریعت را نسخ و مسخ کردن مربوط به دوران صفین است. حتی حاضر نیستم بگن مربوط به جمل است، چون در جمل هم چهره های دارای قداست برای این آقایون وجود داشته. میخوان همه این کاسه کوزه ها رو بشکنن رو سر معاویه. البته این هم هزینه کمی نیست بر اونها، ولی بالاخره باید جمع کنن. میگن مربوط به صفینه، هی میگه این قلت قلتو، باز میبینه جواب درست در نیومد. این قلت قلتو بعد از این قلت قلتات متعددی قلم ابن ابوالحدید در پاسخ به این اشکال سرش میشکنه، قلمش میشکند فکرش قفل می کند و زبانش لال می شود، تسلیم می شود. این مال سیاست سیاه سقیفه است، حتی نه یوم الشورا، این مال سقیفه است. چرا به گردن سفیل می دازی؟ از اونجا شروع شد. این قلبتون علا اعقابكم، اتفاقی که افتاده است و ناگواره همه قبول دارن، منتها تلاش این است بگن این مربوط به زمانه بعد از خلفاء به اصطلاح راشدین است، از زمان معاویه به بعد پیش آمده است. نه عزیزم، این چنین نیست. اینا همزمان با رحلت رسول خدا اتفاق افتاده است. حتی اذا قبض الله نبیه رجع قوم علی الاعقاب، این اذا در اینجا از نظر ادبی معنا داره که بیانش خارج از حوصله جلسه ماست. و چه کردند؟ میگوید بعد از رحلت رسول خدا، حالا به فاصله 15 روز 20 روز کمتر و بیشتر نمیدونم، رفتم احد. کفایت الاسد رو ببینید، رفتم احد، دیدم خانمی کنار قبر حمزه ابن عبد المطلب سید الشهدا، عموی قهرمان پیامبر، رو خاک نشسته. رفتم نزدیک، دیدم عجب، این فاطمه دختر پیغمبر است. چنان گریه می کند که من به شدت متأثر شدم و دیگه به خودم اجازه ندادم نزدیکتر برم. با یه فاصله خاصی ایستادم. بیبی گریه ها شو کرد، منم گریه کردم. احساس کردم دیگه بیبی قرار پاش برگرده مدینه. رفتم جلو، سلام کردم، گفتم بیبی جان، تو با این گریه هات قلبم رو پاره کردی. خیلی عجیبه، تو با این اشک چشم قلبم رو فرو پاشیدید. من یک سوالی دارم. میگن قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم، بیبی فرمود چرا گریه نکنم؟ من گریه نکنم چی باید گریه کنم؟ من عرض میکنم بیبی جان گریه برای چی؟ حتما میفرمان گریه برای از دست دادن رسول خدا. این کم مصیبت نیست، و مصیبت سنگینتر و بزرگتر از آن گریه برای انحرافی که به وجود آمده است. میگفتم یادگار رسول خدا، من یه سوالی از شما دارم. عجیبه، در همون حال با همون چشمان گریان و قلب آکنده از حزن و اندوه فرمود سل سوالتن، بپرسید. گفتم خانم، آیا پدر بزرگوار شما، ببینید آقای اون قصه چیزها، آیا پدر بزرگوار شما در باره علی ابن ابی طالب پس از رحلتش چیزی فرموده؟ فرمود عجیب است، شما به همین زودی قدیر یادتون رفت؟ مگر چی میخواست پدرم بگه؟ مگر در قدیر پدرم چیز ناگفته‌ای باقی گذاشت؟ گفتم بله، معذرت میخوام، میخوام ببینم خصوصی هم به شما چیزی گفته یا نه. یه توضیحی داد، بعد به این جمله رسید در کفایت الاثر نقل کرده مرحوم خزاز قومی، که فرمود همینقدر به شما بگم، اگر اون چرا که خدا امر فرموده بود و پدرم در پی فرمان خدا اعلام کرد عملی شده بود، خط درخشان قدیر حاکم می شد زیر آسمان و روی کره زمین، دو نفر رو پیدا نمی کردید که بر سر توحید با هم اختلاف داشته باشن. هر چه اختلاف هست از اونجا بیشید. حالا آقا باقر وحید بهبهانی در مسائل اصولیش چی گفته؟ آیت الله العظمای بروجردی در مطالب فقهیش چی گفته؟ امام در بعضی از نوشتهاش چی فرمودن؟ اون بمونه. اگر سیاست سیاه سقیفه نبود امروز بشریت گرفتار این فلاکت نمیشد. بیبی هم البته فرمود ها. اصلا آقایون امروز دنیا روانش به هم ریخته است و سران کشورها جمع میشن برای ایجاد هوای پاک و مبارزه با آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست و مقابله با گازهای گلخانه‌ای. کجا دارید میرید؟ نمیفهمید یا دیگران رو میخواید منحرف کنید؟ امروز روان جامعه بشری به هم ریخته و تخریب شده است. چطور؟ شما ببینید وقتی یک کسی رو، یه انسانی رو، یک جوانی رو میگیرن داخل یک قفس آهنین قرار میدن، در مرآ و منظر میلیون ها انسان تماشاچی این انسان را داخل قفس آهنین زنده به آتش میکشن. البته اعلام میکنن که کسانی که زیر این سنن، کسانی که بالای این سنن، کسانی که شرایط رو دارن نبینن. ولی مگر میشه جلوگیری کرد؟ روان کودکان جهان امروز به هم ریخته است، روانها آرام نیست. و بعد عجیب این است این انسان رو داخل قفس آهنین زنده به آتش میکشن با الله اکبر. ببینید از کجاست. من نمیدونم شنیدی بعضی از زنان و دختران ایزدی اسیر این گروه های ملحد برخواسته از اون سیاست سیاه که فرار کردن و گزارش هایی دادن، شنیدید یا نه؟ هر انسانی با هر گرایشی با هر دیانتی بشنود روانش به هم میریزد. روان جامعه جهانی امروز به هم ریخته است. اینا دارن چی میگن؟ بیبی فرمود چنین روزهایی در انتظار شما خواهد بود. تا برسیم به قضایای دیگر ما نباید ساده بگذاریم. من در جلسه قبل هم عرض کردم و باید بگیم آقایون ما امسال در منا طبق اعلام خودشون بیش از 8000 نفر کشته دادیم. یعنی در شریفترین روز عید قربان، در مقدسترین زمین یعنی سرزمین منا، در نورانیترین حالت یعنی در حال احرام، 8000 الا 10000 نفر حجگزار جان باختند. کسانی که خود را متولی امر حج میدونند و همه جا رو پر کردن به عنوان خدمت الحاج شرف لنا، به عنوان این که خدمتکم وسام و فخر لنا، نه تنها عذر خواهی نکردن، نه تنها پیام تسلیت نگفتن، چنان گرفتار سکر ثروت و مبتلا به توهم قدرتن که از یک اظهار همدردی هم دریغ ورزیدن. این چیه معناش؟ 8000 انسان، 8000 خانواده در دنیای اسلام عزادار شد. کسی و کسانی که خود را متولیان مراسم حج میدونن از یک اظهار همدردی مضایقه کردن. این همان است که بیبی فرمود این مال همون روز هاست. گفت بگی برادرم ابو عبدالله بیاد. آمد حسین ابن علی، نشست کنار بستر برادر مظلوم و مسمومش امام مصطفی علیه السلام. فرمود بگی بقیه فرزندان پدرم امیرالمؤمنین حضور پیدا کنند. محمد حنفی آمد، اول فضل العباس آمد، همه که جمع شدن امام حسین یک نگاهی به چهره رنگ پریده برادر مظلوم و مسمومش کرد. فرمود برادر اجازه بدید من این تبهکار رو به سزای عمل زشتش برسانم. فرمود باش کاری نداشته باشید، حساب من و او پیش خدا و رسول خداست، ولی بنشین من چند کلمه برای شما سفارش دارم. نشست، همه دارن گریه میکنن، اشک میریزن به پهنای صورت. فرمود من ساعاتی بیش مهمان شما نیستم، ولی خیلی دلم میخواد یا ابا عبدالله ببینید چی کرد، خیلی دلم میخواد اگر ممکن باشه زحمت فراهم نشه، پس از آنی که پیکرم رو تجهیز کردید، غسل دادید، کفن کردید، نماز خوندید، ببرید حرم جدم رسول خدا. برای چی؟ در چندین روایت در کافی شریف آمده است، فرمود لأجد دعو لأهد سبهی اهدا. این رسمی که الان در بین شیعه هست که جنازه ها رو میبرن مشاهد مشرفه زیارت میدن طواف میکنن، باید ریشه در یک چنین مسائلی داشته باشه. فرمود دلم میخواد جنازه هم رو در آخرین لحظه قبل از به خاک سپردن ببرید حرم جدم رسول خدا طواف بدید. بعضی از جمله هم هست، فرمود بعد هم چند لحظه کنار قبر مادرم زهرا بگذارید، بعد منتقل کنید به سمت بقی، کنار قبر جدم مادر بزرگم فاطمه بنت اسد به خاک بسپرید. وصیت آغاست، اما فرمود اگر مسائلی پیش آمد خویشتنداری کنید، عکس العمل نشون ندید. چه شد من نمیدونم، چجور گزارش دادن نمیدونم، ولی یه وقت دیدن کسی داره جمعیتی رو رهبری و فرماندهی میکنه، همه مسلح آماده انجام عملیات. آیا عملیات انجام گرفت یا نه؟ چه میخواستن؟ چه میگفتن؟ متنی را که بعضی نوشتن این است که ورمو به نبال جنازته یا بقیت الله، همه فیض ببرن، ارواح متخر انبیا و اولیا، صلحا و شهدا، امام عزیزمون، همه مراجعمون و روح متخر آیت الله العظما فاضل لنکرانی، پدر بزرگوارشون، مادر بزرگوارشون، همه فیض ببرن. یا بقیت الله اجرک الله و رموا بالنبال جنازته و صل سبعون نبلا و صل منها سبعون نبلا. فرمود برگردانید جنازه را، حمل کردن به سمت بقی، قبری آماده کردن. آقا امام حسین رفت داخل قبر، فرمود برید جنازه برادر قریبم را. محمد حنفیه است، دیگران هستند، عبدالله ابن عباس است، عبدالله ابن جعفر است. عرض کردن آقا اجازه بیاد یکیمون، اجازه بفرمایید یکیمون بیم داخل قبر کمک کنیم. فرمود نه هیچ نیازی نیست، فانما من یعینونی، هستن با من کسانی که کمک کنن جنازه رو داخل قبر بگذاریم. کیا بودن؟ گفت وقتی جنازه رو از داخل تابوت بیرون آوردن، ببینن 70 چوبه تیر به جنازه پسر پیامبر یادگار علی و زهرا. چه گذشت بر حسین ابن علی خدا میداند. تیرها رو از جنازه مطهر کشیدن، پیکر مطهر رو داخل قبر گذاشت، بندهای کفن رو باز کرد، صورت برادرش رو خاک گذاشت، صورت خودش رو هم روی صورت حسین. خیلی طول کشید، نمیدونم چقدر، به حدی طول کشید که محمد حنفیه میگه من صدا زدم ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، یا حسین دیر نشه. دیدم صورت رو صورت امام مجتبی گذاشته و داره گریه میکنه و ناله میزند. میگه خم شدم داخل خانه قبر، دست حسین رو گرفتم از خانه قبر بیرون آوردم بیرون. او کنار نشسته، محمد حنفیه میگه همینجور بغض زده داشتم صحنه رو نگاه میکردم و عشق میریختم. چه گذشت من نمیدانم. اجازه بدی چون فرموده خود امام مجتبی عرض کنم، ثوابش آید روح مطهر امام مجتبی سلام الله علیه باشه، روح مطهرشون در مجلس ما حاضر باشن. گفت وقتی کنار بستر امام مجتبی حسین ابن علی شروع کرد گریه کردن، فرمود برادر چرا دارید گریه میکنید؟ اظهار کرد برادر من گریه نکنم کی باید گریه کنه؟ فرمود حسین تو برای من گریه نکن. لا یوم تا یوم کیام ابا عبدالله. همینطور شد. 70 چوبه تیر به پیکر پاک امام مجتبی کجا و تیرها و شمشیرها و سرنیزه ها و جراحت ها. ای کاش همین فقط بود. گفت عده ای آمدن تقاضای پاداش کردن. چه کرده بودن که پاداش میخواستن؟ گفتن نحن رزقنا الشهر بعد الظهر. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين سيما بولي دمه مولانا بقية الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا این عزاداری ما را به مناسبت رحلت جانسوز پیامبر و شهادت مظلومانه امام مجتبی از همه ما خاص از بانی معزز و مکرم به عنوان بهترین عبادت قبول فرما. سلام و صلوات خالصانه ما را از همین محفل نورانی در مدینه منوره بر مسجع منور رسول خدا و در بقی بر مرقد متحر و آکنده از قربت امام مجتبی ابلاغ بفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین و خدمت گزاران به اسلام و مراجع اعظام تبلیغ و مقام معظم رهبری را در جهت ترویج این فرهنگ نورانی یاری بفرما. پروردگارا امت عزیز ما را که 2 ماه محرم و سفر را پیوسته بر این خاندان عزاداری کردن، اون هنگامه عظیم 27 میلیونی 40 در کربلا را به رخ جهان کشیدند و اینک هم اجتماع عظیم میلیونی در مشهد و رضا کنار مسجد منور مولامون ابوالحسن علی ابن موسی رضا و در سراسر کشور این چنین اظهار ارادت به پیامبر و خاندان پیامبر کردند. خدایا این امت را در همه شؤون زندگانیش سرفراز فرمان. دین و دنیای این امت را آباد فرمان. پروردگارا فرج مولامون ولی عصر را نزدیک و قلب مقدسش را از همه ما خوشنود فرمان.